خب ما سوالاتی مطرح کرده بودیم واقعا نمیدونم چه کار کردم. یه سوال این بود که آیا شما میگویید عقاب متجری، من یه بار بیشتر نمیگم رفقا دقت، آیا شما میگویید عقاب متجری و آسی از یک باب است، هر دو به خاطر فاتکیت است؟ با این که نتیجه این حرف اینه که کسی که عرض کنم که مخالفت با امر مولای خیالی کرده و هیچ اتفاق بدی نیفتاده، خیلی اتفاق خوبی افتاده، مخالفت با امر بود کرده، این کسی باشه که مخالفت با امر خداوند کرده و باعث شده که یک امتی هم به ضلالت کشیده بشن. اگر این دو هر دو احتمال ضلالت امت رو میدادن به یک بزام عقاب دارن، اگر هر دو احتمال نمیدادن فقط تصورشون بود که کارشون قویه، باز به یک میزان استحقاق عقوبت دارن. این استحقاقات این دو یک میزان، آیا اینو ملتزم میشه؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم این بود که شما که متجری آسی رو این هم میدونید، خب لازمش اینه که اگر مثل مرحوم آخوند قطع تقصیری را معذر ندانید، نتیجتا کسی که یقین به عدم تکلیف داره از روی تقصیر، ولی یقینش درسته، یعنی میره عمل میکنه به یقینش که یقین به عدم تکلیف داشته، این یقین رو ولی با مراقبت به دست نیورده، یقین پیدا میکنه تکلیف نیست، واقعا هم تکلیف نیست، این مسئولیت داشته باشه، این مستحق عقوبت باشه. چرا که فرق او و کسی که یقین به عدم تکلیفی داره که این یقین مصاب نبوده و هر دو مقصر بودن، فقط فرقشون در اینه که این مصاب بوده، یقینشون مصاب نبوده، و فرقشون در عمل به واقع، عمل به واقع هم که توجیه عقاب نمی کرد، ولی متجری آسی یکی نبوده عقابشون، دقیق کرده لااقل شما می گفتید متجری هم مستحق عقابه، آسی مستحق عقابه، اینه عقاب اشده، چون واقع نقش داره در عقابه، لااقل باید اینو می گفتید دیگه. کسی که میگه متجری آسی دقیقا عقابشون یکیه، که هم مرحوم آخوند اینو داره هم مرحوم شهید زند. خب اینا چجور میتونن بیا بین کسی که یقین و عدم تکلیف داره و این مصاب است و نیست فرق قائل بشه؟ حسابه و عدم حسابه فرقش فقط در عمل رواه و نهاز غرضه، که هیچ جزئی از ملاک عقوبت هم نیست، ملاک مستقل عقوبت هم نیست به نظر شما که متجری را این آسی میدانید. این دو سوال رو ما مطرح کرده بودیم که رفقا اگه جواب بدن. بله.
مثلا مرحوم آخوند به ملاکت حد که یقین تقصیری رو مشکل
خروج از عبودیت میگه دیگه. حالا ما سوال اول رو از مرحوم آخوند نپرسیم، سوال دوم پرسیم خروج از عبودیتش، میگه خروج از عبودیت. بله.
در این مسئله استراب امر بسیط بود که ببینیم یا داره یا نداره، این کفی براش بذاریم که تو دیگه مستحقی، مثل مثلا منجز بودن یه دیگه مراتبش بره تو اقام، اگه بگیم امر بسیط دیگه
نه، استحقاق عقاب کمتر و استحقاق عقاب بیشتر واقعا غیر قابل انکار. این یک کسی استحقاق عقاب کمتری داره، یک کسی استحقاق عقاب بیشتری داره. حالا من نخواستم الان استحقاق رو تشکیکی کنم، استحقاق بیشتر و استحقاق کمتری داره، اونم قابل تبیینه، ولی یه چیزی که روشنه استحقاق عقاب درجه یک داره یک کسی استحقاق عقاب درجه 100 داره، این میتونه مستحق عقاب درجه 100 نباشه، مستحق عقاب درجه یک باشه، متعلق استحقاق میتونه عقاب ضعیف یا قویی باشه، میشه این کارش کرد، میشه یک کسی حالش مناسب با یه عقاب خیلی سنگین نیست، یک کسی حالش مناسب با عقاب اونقدر سنگین نیست، اونقدر بدی و خباثت به کار نگرفت، تمیزه دیگه.
و عقلی میشه
تشکیل شد،
درجه
بندی عقلی داریم بگیم، درجه بندی در متعلقش کردیم، چطور یک کسی میتونه استحقاق عقاب داشته باشه، یک کسی استحقاق عقاب نداشته باشه، استحقاق لوم داشته باشه، این چطور اینو قبول میکنید شما؟ خب اون ممکنه یکی از این استحقاق عقاب درجه یک داشته باشه، یکی استحقاق عقاب درجه صد داشته، یکی از استحقاق عقاب جهنم داشته باشه، یکی کسی استحقاق عقاب برزخی داشته باشه. چرا نشه؟ همه عقل همین رو بگه. استاد
مستحق عقاب بودن متجلی هستی که میگن مثل همه در اصل استحقاق میگه نده، رتبه هم شهید سر راخون میگن ظاهرا نمیگه،
رتبه هم میگن چرا؟
شاهدش
چیه؟ شاهد نیست، صریحه. عباراتشون میگن استحقاق عقاب آسی باب تجربیشه، به نکته خود تجربیه، اصلا عقاب به نکته تجربیست نه به نکته اسی. بله خب متجریان با هم فرق دارن، آسیان با هم فرق دارن که بحث درش نیست. یک کسی قصد تجربیش جدیتر و محکمتره، برود شدیدتره، یک کسی کمتره، اون که حرف دوش نیست. ولی عقاب به نکته تجربیست، یعنی اسیان و تجری از باب اسیان و تجری بودن فرق ندارن. حالا موارد آسی و موارد متجری با هم کلا با هم فرق دارن، چون عزمشون بر معصیت شدید و ضعیفه، یکی از عزم بر معصیت بالاتری داره، با کسی که عزم بر معصیت پایین‌تر داره که یکی نیست، یا یکی عزم قوی‌تری داره با کسی که عزم ضعیف‌تری داره که یکی نیست، این حرفی توش نیست که. ولی متجری و آسی به ما اینکه متجری و آسی هم فرق دارن. خب بله
من بگم که این عمل باید خاطکیت داشته باشیم که اگر قطع تقصیری هم مثلا موجب مقصریتونه، این عمل هم ما واقعا اونو خاطک میدونیم با اینکه قطع بخیر،
ولی نیست خاطک. هیچ کسی که یقینه به عدم تکلیف داره این عمل فکر میکنه واقعا یقینش درست داره عمل میکنه، این خاطک نیست.
چون تقصیر کرده ما میگیم حد کرد
میگیم، ولی واقعا نیست که، مستحق نیست که، میگیم تسامحاً میگیم. این تسامح که ارزش نداره، تسامحایی که باعث بشه خود شخص خارج از عبودیت باشه واقعا اون موضوعیت داره. شخص که خودش میبینه میگه من هاتک نیستم، من اگه هاتک بودم الان شاید انجام نمیدادم، این باعث میشه طرف هاتک باشه.
مثلا مثلا یک کسی میخواد لامپ عوض کنه، ده تا قرآن میذاره زیر پاش برای لامپ عوض کنه، مثلا حواسش نیست که، یعنی مثلا به دنبال این نیست قرآن رو بذاره زیر پاش، میخواد لامپ عوض کنه. خب ولی همه اینو حاطه، یعنی واقعا خودمون رو ببینیم میگیم آجا آدمه،
اگر واقعا حواسش نباشه که پاش رو قرآنه، اگر واقعا حواسش نباشه حاطه نیست، اگر واقعا اگر توقع بره حواسش باشه، بله این چون توقع میره حواسش باشه این حاتکه مقصر، اشکال نداره، ولی سوال ما رو جواب ندادین که منظور تو این باشه، این سوال ما رو جواب نمیده، چون بحث داره که نکته این که این آقا حاتکه چیه، این که توقع میره که حواسش باشه و این عرض کنم ذهنیت رو نداشته باشه، خب این چه فرقی با کسی که قد داره تقصیرا ولی قدش مساوی داره، اونم همینه دیگه، یعنی نکته تفسیر جفتشون که واحده، چه فرقی
کنه؟
خب دیگه نه دیگه، سوال ما رو جواب بدید، سوال خودتون جواب ندید، سوال ما رو جواب بدید.
حاتکیت کسی که حد میکنم یه نفر نفر قرص مورا داره میکنه،
فرض کنید نمی کنید ما... نه دیگه فرض کنید نمی کنید ما ولذا گفتیم کسی که یقین به عدم تکلیف، یقین به نقض مراد مولا داره، اصلا مولای در کار نیست، این هم همون نکته استحقاق عقوبت داره. ما به نکته این که این حد که نقض مراد مولا هست خودش و به ازیان برمیگردد که استحقاق عقوبت رو توضیح ندادیم و توضیح نکرده، نه شهید صد این کار کرده نه ولی معاف، هیچ کدوم ادعا نمی کنن چون این خودش نقض مراد مولاست، این خود حد که مصداق للاسیان، یه بحث فقهیست دیگه که حد که مصداق للاسیان، از این باب نمیگن هیچ کدوم، ولو مصداق اسیان هم نباشه میگن استحقاق عقوبت رو درست میکنه، میگن ملاک استحقاق عقوبت مخالفت با مراد و نقض مراد مولا نیست. آیه بهاوالدی نمیدونم کجایی نقض مراد مولا نیست، بلکه چیه؟ پیگیر تأمین مرادات مولا نبودن است. خود این که شما پیگیر تأمین مرادات مولا نیستی، خود این استحقاق عقوبت درست میکنه، لازم نیست ناقض مراد مولا. خلاصه این دو تا سوال ما داشتیم توی بحثای کفایه جوابش مطرح شده، هر دورم به نظر میرسه میشه جواب داد. خواستید مراجعه کنید.
کجا این تفکیک بین تقصیرها چی شد؟
از جعفری بود.
حاجا حداقل یه اشاره بود
فکر کنید.
اینو بگید اونا چه می‌خواد؟ این تفکیک بین تقصیرها چی شد؟
راهش اینه که ما بیایم بگیم آقا یه بار میگم دیگه گیر ندیدم. بیایم بگیم چه یعنی حالا دو سه تا بیان میشه ذکر کرد ولی خب شاید یکیش که بحثای الان که کردیم مرتبط‌تر باشه اینه که بگیم آقا جان ما یه مانع برای عقوبت داریم که حال عبد مانع رو رفع میکنه، یه مقتضی برای عقوبت داریم اینو قبول میکنیم ولی باز میگیم متجری مستحق عقوبته. بس که جلسه قبل مطرح کردم متجری چرا مستحق عقوبته؟ چون به عنوان مقتضی همین حال خروج از عبودیت هم کفایت میکنه. لازم نیست برای اینکه مقتضی عقوبت اتفاق بیفته نقض مراد مولا حتما بشود، اراده الهی نقض بشود، نه این نیاز نیست. کافیست چه اتفاقی بیفته؟ کافیست شما هاتکیت بالفعل داشته باشید به مولا، به دنبال مخالفت با مولا اقدام بکنید. اقدام بر مخالفت خودش چی آقا؟ مقتضیه. اقدام بر مخالفت مقتضیه. بله نقض مراد هم مقتضی هست، اقدام بر مخالفت هم مقتضی هست، هر دو مقتضی هست. ولی باید رفع مانع عقوبت هم بشه تا عقاب اتفاق بیفته. رفع مانع عقوبت رو چی انجام میده؟ صرف این احساس خروج از عبودیت، همین احساس خروج از عبودیت مانع عقاب رو رفع کنه. دیگه بهش عقاب کنی ظلم بهش نکردی، ولی دلیل میخواد عقاب بهش بکنی ظلمش نکردی چون خودشو در معرض قرار داد. ولی عقاب باز دلیل میخواد. دلیل چیه؟ یک نقض مراد مولا، دو اقدام بر مخالفت، هر کدوم باشه کافیه. چرا سی همون عقاب متجری رو داره؟ چون در رفع مانع مشترکن، ولو در مقتضی آسی دوتا مقتضی دوتا موجب داره ولی در رفع مانع مشترکن. وقتی به یه اندازه رفع مانع عقاب کردن همون مقدار استقاب و تثبیت میشه، هم متجری هم آسی به یه مقدار رفع مانع که خودشون به یه مقدار در معرض قرار دادن، به اون مقداری که احساس خروج داشتن ولی بازم راضی بودن به این احساس خروجی که داشتن مانع عقوبت رو رفع کردن. باید وجهی داشته باشه که عقاب کردن به اونها بی وجه نشه. اون وجه میتونه هاتکیت باشه، هاتکیت بالفعل یعنی اقدام به مخالفت، میتونه هم نقض غرض مولا باشه، هر کدوم از اینا کافیه در مقتضی هست. خب حالا کسی که یقینه و عدم تکلیف دارد و مقصر است رفع مانع کرده، چون با این که بی اعتنایی به واقع کرده، بی اعتنایی به واقع برای رفع مانع کافیه ولی به عنوان مقتضی و موجه عقوبت کافی نیست. یعنی اگر عقاب وجه داشته باشه این کسی که بی اعتنایی به واقع کرده حقش هست که عقاب بشه، مستحق این هست، ولی بشه که عقاب وجهی داشته باشه. اما کسی که یقینه و عدم تکلیف داشته و مقصر بوده منطق مخالفت نکرده، این وجهی برای عقابش نیست. رفع مانع کرده، بی اعتنایی رفع مانع میکنه ولی وجهی برای عقابش نیست، نه نقض مراد کرده نه اقدام بر مخالفت کرده، هیچ کدوم انجام نه. پس ما یه چیزی میخواییم که عقاب رو توجیه کنه، یه چیزی هم میخواییم برای که این عقابی که توجیه شده حق طرف باشه، طرف مستحقش باشه. ما اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم میتونیم بین این سه فرق فرق بگذاریم. کسی که یقین داره تکلیفی نیست، نقض مراد داره میکنه، اگه عقابش کنن بیوجه نیست، ولی به شرط اینکه مانعی برای عقابش نباشه. مانعی برای عقابش نیست چون بی‌اعتنایی به واقع کرده، تقصیر خودشه، خودش میدونست این بری بره شاید چاه باشه ولی چشمشو بس رفت. چاه هست پس عقاب هست، چاه نبود عقابی وجه نداشت. حالا چرا این طرف افتاد تو چاه؟ میگیم حدته، میگیم برای که احتمال میدادیم ولی چاه باشه ولی چشمت بسی رفتی.
اگه نیافتم نمیگیم چه پر روی هستی،
میگیم چه پر روی هستی، اشکال نداره، ولی وجهی برای عقاب نداریم. چه پر روی هستی یعنی استحقاقه هست ولی وجهی برای عقاب وجود نداره. خب اختلاف همینه دیگه، چه پر روی هستی اختلاف ما نیست، اختلاف این بود حسن عقوبت. یعنی علاوه بر اینکه طرف رفع مانع برای عقوبت کرده، عقاب موجه هم هست. عقاب موجه نیست اونجا که نقض مراد نکرده، هاتکیت منای مخالفت با چیز هم نکرده. این در مورد اون سوال. اما سوال دیگه چی بود؟ اون یکی سوال منظور هر دو یه میزان عقوبت دارن. آسی عقاب اشد نداره، یعنی خلاف بهشتانه. آسی عقاب اشد نداره. گفتیم دیگه یه رفع مانع که نکته در آسی متجری دقیقاً یکیه، یه موجبه که اون موجب رو آسی دوتا موجب داره، ولی فرق درست نمی‌کنه در عقوبت، چون بالاخره به همون میزانی رفع مانع برای عقوبت شده که در متجری رفع شده بود. اینجوری میشه درستش کرد بالاخره. خب اما اون یکی سوال هم بذارید بمونه یا برید ببینید بحثاش مفصله دیگه، بگذارید وقت نداریم. چی؟
چون
رحیمی
هم
نمیدونه
سوال جا، من اونم دارم
نه دلیل نمیشه. یه ما دیگه همین سوال من از شما میپرسم، معلوم میشه اینجا هم نگفتم. حالا تو این جواب درست بود، تو اگه بودی همین اتفاق نمیدونه.
آقا رحیمی هم دیگه پرسید.
نه اینا جزئیات دیگه. ولی خب بحث کردیم، مفصل بحث کردیم. اون یکی سوال مفصل بحث شده. حالا خواستید ببینید ببینید. دیگه ایشون کلاً نیم صفحه نیست تجربیش. خوش انصاف من چی بگم واقعا دارم زیاده روی میکنم. عرض کنم که بحث بعدی. بحث بعدی اینه که عبارتش خوندیم. اما معنای اول فوازهون. از یعتبر الغرب به تکلیف تمام الموضوع لحق طاعه. کما ان القلب به عدمهی تمام الموضوع خروج المورد ان هازل حق. چون عرض کنم که قطع به تکلیف تمام موضوع و قطع به عدم تکلیف هم تمام موضوع، برای اینکه حق طاعت اینجا وجود نداشته باشه. و من هنا کامل المتجری مستحق قبل الاغاب کست احقاق الاسی، یعنی همون استحقاق ایشون میخواد بگیر. لحظ من تحاکه ما لحق طاعه الان نهون واحد. چون هر دو چرا حاطه که حق طاعه هستن؟ چون یقین به تکلیف داشتن مخالفت کردن، نه چون مخالف در اومده. چرا ما میگیم هر دو حاطه که به حق الهیان؟ چون یقین داشتن و مخالفت کردن. هاتکیت حالت نفسانیه، و حالت نفسانی که تعیین میکنه این هاتکیت هست یا نیست. خب عرض کردم البته بحث مقتضی و مانع اگه بیاره تو ذهنتون بعضی سوالات رو حل میکنه، که خب اینا مطرحش نکردن دیگه. شهید صدر آخونده اینا اینو مطرح نکردن.
حالا این تو ذهنشون بوده یا غیر از
این؟ نمیدونم بوده یا نبوده، به نظر میرسه که نبوده، ولی حالا ما بعد چی داشته باشیم آقا؟ لن انتها که هما لحق تا اعلا نهون واحد، چون حالت نفسانی در اینا واحد. و نقصود رو بدون متجری، دقت کنید اینجا یه عبارتیست که باز یه بحثی رو باز میکنه. نقصود رو بدون متجری کیو من ارتکب ما یقتعو به کونهی حرامن بلاکل نهول حیثت به حرامن فی الواقع. ما منظورم از متجری کیه؟ کسی که قد داره به این که حرامه ولی حرام نبوده. دقیقا نمیخواد بگه ما متجلی که میگیم منظور قاطعه، شاید اولا بخواد بگه نمیدونم، ولی بالاخره متجلی منحصره در قاطعه نیست. کسی که حجت داشته باشه به حرمت ولی حرام نباشه اقدام بکنه، این متجلیه دیگه. حالا متجلی مراتب داره، قطع و زن و شک و اینا همش میتونه تجلی بشه، این مهم نیست تو عبارت. حالا اگه منظوریشون هم باشه این مهم، یه نکته مهمتری تو این عبارت هست و اون اینه که ایشون میگه کسی که یقین داره به حرمت و حرام
نیست،
نه اونی که فکر میکرده نیست، حرام نیست. یه سوال اینجا هست و اون اینه که اگر کسی یقین داشت یک چیزی قصدیست برداشت خورد، در حالی که این قصدی نبود، خمر بود، قصدی نبود ولی خمر بود، یعنی این یقینش به حرمت مصاب بود، ولی یقینش به این که این قصف از باب قصفیت موسا نبود، این آسیه یا متجرد.
و اگر خم بود نمیخورد،
و اگر خم بود نمیخورد، و اگر خم بود نمیخورد، این آسیه یا متجرد. چی؟ از کنم که نه، الان صحبت سر اینه، اونایی که باید اینو جواب بدی باید اینجور بگی دیگه، اونایی که از کنم که بین متجر یاسی فرق میذارن بر اساس چه نکته ای فرق میذارن و اون نکته اقتضا میکنه این مورد تحت اسیان باشه یا تحت تجربی، روش طبیعی بحث اینه دیگه. ایشون که فرق نداشت، گفت اون حاتکیت مهمه، اون حاتکیتیه در این آیه که فکر کرده قصبیه، حد که به قصبه، حد که به خمر نیست. بله موجه عقاب برای خمر هم وجود دارد ولی رفع مانع نشده است، لکن نسبت به قصب هم موجه وجود داره هم رفع مانع. چون قصدش کی کرد، اقدامش هم کی کرد، رفع مانعش هم کی کرد، درسته؟ ها؟ این اقدامه اون موجه شد به طبق نظر شهید صد و مرحوم آخوند، رفع مانع هم که شده از چون بی‌اعتنایی کرده به خمر و اینا که این ببخشید به قصب و اینا که این بی‌اعتنایی در یقین و عدم تکلیفی که تقصیرا حادث شد ولی مصاب بودم، این بی‌اعتنایی و رفع مانع وجود داشت ولی مختزی وجود نداشت، اینا رو گفتیم دیگه. خب حالا پس باید ببینیم چرا فرق میذارن اونایی که بین متجربی و عاصی فرق میذارن و بر اساس اینکه چرا فرق میذارن این خدمت شما عرض شد که متجربی و عاصی این آقا اینم بذاریم پرده و تحمل بکنیم. چرا فرق است بین متجربی و عاصی اونایی که فرق میذارن؟ چرا فرق میذارن؟ چه نکته این مد نظرشونه؟ بر اساس اون نکته ای که مد نظرشونه، این آقایی که یقین داشت به قصبیت برداشت خورد خمر در آمد، این حکم متجربی داره، حکم آسی رو داره، حکم کدومو داره؟ و به قول آقا اگر میدانست خمر است نمیخورد، میگه من از همین الان که داره قصبی میخوره میگه خوب شد خمر نیست، من خمرم باشه، من خمر باشه چیز نمیخورم، آره فقط قصبی غیر خمر، قصبی خمرم باشه نمیخورم، با اینکه قصبی خیلی میخوام بخورم ولی چیز مف باشه، خیلی منطقیه، یه از دیره میدونه مف بودن خودش خیلی مهمه،
ملاقی جدا.
آره ملاقی جدا. خب بعد الحمدلله
آجا این اونایی که میگن فرق میذارن،
خدا شکر که گفتیم نه
آجا اونا که فرق میذارن میگن یه طرف استحقاق نداره یا استحقاق کمتر داره؟
نه اونا میگن نداره، حالا ولی خب اونا که فرق گذاشتن گفتن نداره، ولی حالا شما هر کدوم دوست داشتید فکر کنید اشکالاً بالاخره تعامل کنید. نکته مایز بین متجری و عاصی چیه؟ اون نکته مایز در اینجا رو فرقش هم خوبه، فرقش هم فکر کنید این مثال چی میشه برای فردا رو این فکر کنید. بحث بعدی رو بخونم، بحث بعدی هم بحث داره بچه‌ها دقت کنید. و یستحیل سلب الحجیه عن الرد عن العمل بالقطع غیر المصیب للواقع. قطع غیر مصیب یعنی این بحث تجری، سلب الحجیه درش ممکن نیست، لان مثل هذا الرد یستحیل تأثیره فی نفس ای قاطع لانه یرا نفسه مصیبا و الا لم یکن قاطعا. چون این بند خدا خودشو مصیب میبینه، ولو این که عرض کنم که چون قاطعه دیگه، چون قاطعه مصیب میبینه، وقتی مصیب میبینه تأثیر نمیگذاره این سلب در نفس این آقای قاطع. خب این منظور چیه؟ اشکال اینجا چیه؟ اصلا اشکال در سلب حجیت در تجری چیه؟ اینجا از دو ناحیه بحث باید شکل بگیره. یکی این که هیچ کسی خودشو متجری نمیبینه، هیچ کسی خودشو متجری نمیبینه که بخوایی بهش بگی که آی متجری من به تو خطاب میکنم، میگم قطع حجت نیست، میگه اصلا خطاب به من نیست که، بقیه رو میگن که این بقیه چی آقا قطعشون مصیب نیست، چون تجری یعنی عدم حساب ایقن، درسته؟ نتیجه این که اصلا خطاب به شخص واصل نمیشه چون خودشون موضوع خطاب نمیبینه و متجری نمیبینه، به خاطر این واصل نمیشه. منتها صادر چی؟ آیا ترخیص، مثلا ترخیص در عمل متجری قابل صدور هست؟ صدورش میشه درست کرد، صدور هم به عنوان تجری هم به عنوان اعم از تجری. چرا؟ چون شارع اومده گفته متجری اعم از قطعی و ظنی و شکی. متجری هر کسی رو عرض کردیم، متجری فقط قاطع نیست که ترخیص داره، متجری به طور کلی ترخیص داره اگر ترخیص مطلق بده شارع. او خودش رو متجری نمیبینه، میگه این اطلاق شامل من نیست، ولی واقعا میتونه شامل باشه و عرضم شد اطلاق از اون جهت که این عدم تغییده. به نظر اینها وقتی عدم اطلاق عدم تغیید شد، اون حسه لغو رو هم میتونه صدورش بگیره، اشکالی نداره، ولی وصول اتفاق نمیفته. حالا اگر صدور ترخیص نسبت به مطلق تجری اتفاق افتاد و این صدور ترخیص مرخص بود، صدور ترخیص مؤثر بود، خب مشکل حل میشه دیگه. ولی اگه وصولش مؤثر و مرخص بود، خب وصول امکان نداره، درسته؟ وصول امکان نداره دیگه، ولی صدور امکان داره. حالا صدور مرخص و ترخیص مؤثر باشه، خب صدور تأثیر میکنه. خب گفتیم دیگه اگر اطلاق داشته باشه، یه اطلاقی حسه ایش لغو باشه، اینا میگن اشکال نداره، میگن اشکالی نداره. بله مثلا فرض بفرمایید در بحث اونم هم گفتم، یا نه شما شاید به ذهنتون برسه چرا شهید سعد فست که میگه اطلاق عدم تغییره و میگه حسه لغو میتونه صادر شده باشه، فقط واصل فرض این است که، اینجا فرض این است که واصل میشه، ولی لغو یه جایی دیگه واصل هم میشه، اینجا بخاطر عدم وصولش لغو شده بود، اصلا اگه بخاطر یه چیز دیگه لغو بشه واصل هم میشه، بخاطر عدم امکان وصول لغو شده بود، بله این واصل نمیشه، ولی لغویتی که به جهت عدم امکان وصول پدید میاد مانع صدور نیست. خب ایشون که اینو میگه، پس چرا در بحث قدرت مبنای شهید سعد اینه، کما که مبنای مشهور اینه، میگن تکلیف به غیر مقدور ولو حسه ای از متعلق غیر مقدور باشه، ولو غیر مقدور بخاطر اینکه تضاهم با واجب دیگر میکنند یا فی نفس غیر مقدور، هرچی میگن اطلاق وجود نداره، اونجا اطلاق قبول نمیکن. میگن اطلاق خطاب و امر شامل حسه غیر مقدور نمیشه. چرا؟ خب ایشون خودش تصریح کرده، گفته ما بخاطر لغویت نمیگیم، حالا اون بحثش بماند، ولی ایشون در بحث قدرت این رو تصریح کرده. بله مرحوم نایی اینا میگن چون شمول خطاب نسبت به حسه غیر مقدور لغوه، ایشون میگه لغویت مانع اطلاق خطاب نیست، یه چیز دیگه مانعه که ما اطلاق تکالیف را شامل حسه غیر مقدور نمیگیریم و میگیم در فرض تزاهم دو امر متزاهم هر دو فعلی نمیتوانند تو امان باشند و هر دو اطلاق داشته باشند، اینو قبول نمی کنه. یه نکته دیگه ایشون مد نظرش که حالا مال اونجا هست. به هر حال این مسئله اهل
حسه ای لغوشه، همش لغوشه، اگه به عنوان تجاری اهم از علم و زن و شرک باشه همه واسه نمیدونه، چون که خودشو جری نمیدونه،
نه لغوشه. کسی که زن دارد یا شک دارد احتمال متجری بودن نسبت به خودش میده، فقط قاطع احتمال متجری بودن رو نمیده، چون متجری یعنی شما حجت داری و حجتت هم مخالف واقع در میاد، کسی که ظن و شک داره احتمال میده این حجتش مخالف واقع در بیاد، پس میپذیره اگر من متجری باشم رخصت دارم، این میپذیره، درسته؟ گوش میدید؟ و خدمت شما عرض شود که حالا البته اگر پذیرفت، اگر من متجری باشم رخصت دارم، این مرخص او خواهد بود یا نه؟ حتی اگه واصل بشه مرخص به این معنی که اگر متجری بود استحقاق عقوبت نداره خواهد بود، ولی عملا ایمنی برای او به تنظیم سلوک برای او درست نمی کنه ها، درسته؟ خب فلذا ممکن است گفته شود خطاب به متجری ولو نسبت به حساسی ممکن است، چون شخص میتونه خودش متجری ببینه، ولی مؤمن عملا نیست. چرا؟ چون نمیدونه متجری یا نه، که احتمال میده ولی نمیدونه. که وقتی ندونست متجری یا نه، این خطاب ترخیص در تنظیم سلوک او اثر نمیکنه، چون دفع ضرر محتمل میاد، احتمال منجزیت در عمل خودش میده و عملا و عرفا دیگه مرخص و یعنی مرخص عملی نیست. بله اگر متجری باشه مستحق عقوبت، مثلا فرض کنید بگیم شاید بگیم نیست، شاید خب اونم شاید، تازه اونم میشه بهش اشکال کرد. یعنی عملا در تنظیم سلوک او تأثیری نداره دیگه، چون بالاخره میگه شاید من عاصی باشم. اگر عبد به درد خوری باشه احتیاط میکنه، چون بالاخره احتمال که این عصیان باشه و استحقاق عقوبت داشته باشه هست. اگه نباشه خب هیچی دیگه، حالا چه ترخیص میومد چه نمیومد، محل درک ضرر محتمله به هر حال، ولی اون که ترخیص به شخص واصل بشه ولی نمیدونه متجریه، پس نمیفهمه حتما رخصت هست، شاید آسی باشه و رخصتی نباشه. دقت کرد؟ فلذا ممکن است گفته شود این ترخیص نسبت به باقی افراد هم، نسبت به ظن و شاک هم لغوه. وقت نتیجه اینه که کلن خطاب میشه
لغو،
وقتی کلن نهسته کلن خطاب شد لغو، دیگه خطاب صدورم نداره. اینو دیگه اینو قبول دارن که اگر کلن خطاب لغو باشه صادر نیست، در حسه ای لغو باشه صادر است و شامل اون حسه میشه، ولی کلن عملا میشه عرفن ها، عرفن کلن میشه لغو و صادر نیست و مشکل به وجود میاد. این یه تعریف از بحث بود. پس چی شد؟ یک، آقای متجری اصلا خودشو متجری نمیدونه خطاب بهش واصل بشه. جواب میدیم که متجری قاطع خودشو متجری نمیبینه، اگر به نحو عام از متجری نهی کنن یا ترخیص بدن یا چی که اشکال نداره. جواب اینه که به نحو عام من باشه تو قطعش که واصل نشد، تو غیر قطعش هم به دلیل دیگری مؤثر نیست و لغوه، و اونی که بالاخره نمیدونه متجریه پس ایمنی پیدا عملا نمیکنه، پس کلا خطاب میشه لغو. پس خطاب متجری ولو به نحو عام شامل قاطع و غیر قاطع هم لغو و صدورش هم لغو، نه فقط واصل نمیشه. و عرض کنم که یه چیز دیگه هم خواستم بگم، حالا با این تیکش بس بودش
کن. بله اصلا ترخیص نیازی بیاد مثلا ترخیص بره خواهد احقاب ها اون رو بردیه بکنه، شاره اون دنیا میاد سلوک نمیذاره، اصلا نیازی اسم بیرونه ندونه این کلن
نه ارز کردم تنظیم سلوک دیگه، اگه ترخیص بده در تنظیم سلوک مؤثره دیگه.
اون مرحوم ناینی زدن همون اولا گفتن که اینا این جلوت مماثلی از این حرف ها میزنن، ما اصلا کاری نداریم حجیت رو بیا یه حکمی کنارش جل میکنیم، ترخیص حرمت وجوب فلان مماثلش جلوه، ما خودمون قطعه رو صرف اونو میخوایم اعتبارش رو دستکاری کنیم، میاد میگه من اعتبار قطع متجری رو میگیرم، از کاری نداره براش، نمیخواد ترخیص در موازات اون حکم واقعی جعل بکنه.
معنا اشکال نفهمید، بالاخره ترخیص بده اشکال داره؟
ترخیص اصلا نمیخواد بده، اصلا بحث اون ترخیص دادن نیست، بس این تجری من اعتبار قطعش رو ظاهر میکنم.
خود ما که اونو محال میدونیم، اشکال داره. حالا شما ما اونو محال میدونیم، شما اینو محال میدونی؟
حالا
چه اشکال داره شعر؟ خب حالا خدمت شما عرض شود که یه مسئله دیگه هم اینجا هست در تجری، و اون اینه که ممکنه بگیم سلب حجیت از تجری ممکن نیست، نه چون من نمیفهمم متجریم، اصلا میفهمم متجریم، اصلا من میفهمم متجریم، ولی ترخیصی که شما میگید که بخواد سلب حجیت کنه، ترخیص واقعی رو میگید یا ظاهری رو میگید؟ عنوان متجری رو کار نداریم صدق میکنه بر من یا نه، فرض کن خطاب به من معنا داره، مثل کسی که بگن کسی اینجوری بگن، بگن کسی که قاطع به تکلیفه است ترخیصش میدهیم، اعن من کانهی آسیان او متجر، قاطع به تکلیف اینجوری هم این دیگه من میفهمم که من مثلا مشمول موضوع خطاب هستم، لکن ترخیص واقعی رو میگید یا ظاهری؟ اگه ترخیص واقعی رو میگید عرض کنم خدمت شما که چه اشکالی اینجا پیش می اومد؟ اشکالی که پیش می اومد این بود که
نزد قاطر اجتماع
حالا نزد قاطر که ترخیص واقعا نیست، بله به او واصل نمیشه، بله خارج از بحث میشه، ولی صادر چی؟ ممکنه صادر باشه دیگه. منطقه مشکل چی بود؟ مشکل این بود که فرض داری که واقعا اباحه هست. نه حالا اجتماع مثلی نشید چی؟ هم بحث اجتماع مثلی همین که فرض داری که اباحه واقعا هست ولی تأثیر نکرد. یعنی کسی که یقین داره به حکم لزومی ولی واقع اباحه هست مگه رخصت داره؟ با اینکه واقع اباحه هست رخصت نداره. حالا اما شاره بیاد 10 تا ترخیص واقعی دیگه هم بذاره، حالا یه دونه با 10 تا چه فرقی داره؟ طرف رخصت نداره. فرض اینه که این که تکلیف واقعی اباحه هست باعث نمیشه طرف استحقاق عقوبت نداشته باشه، ولی اگه غیر از این بود که متجری مستحق عقوبت نبود. فرض اینه که متجری مستحق عقوبته. پس این که واقع حکمش اباحه است یا لزوم است مهم نیست، حالا 10 تا اباحه هم بذارن این اثری نداره، الا اینکه یه چیزی گفته بشه و اون اینه، اینو من قبلا نگفتم و اون اینه، بگیم به متجری به عنوان متجریش و به کسی که مخالفت با واقع میکنه و متجری آسیه، به عنوان مخالفت با واقعش که آسیا متجریه ترخیص بدن. یعنی چی؟ یعنی بیان ترخیص در مخالفت با واقع بدن. یعنی یه وقتی شما یقین دارید، دقت کنید، یه وقتی یقین دارید به اباحه این، ببخشید، یقین دارید به واجب بودن این عمل ولی واقعا این مباحه، میگیم آقا این واقعا این مباحه است باعث نشده از تو رخصت پیدا بکنید. ولی یه وقتی میگن نه، تو که یقین داری به مخالفت این، نه به عنوان خوردن این، به عنوان اینکه داری با یقین به حکم لزومی مخالفت میکنی، من ترخیص به خود عنوان تجری و اسیان ترخیص میدهم، ترخیص در اسیان میدم، ترخیص در تجری میدم، نه ترخیص در خوردن این که علم من به او واقع بشه، بلکه ترخیص به خود عنوان اسیانو تجری میدهم. اینجوری اگه ترخیص بده خب طبیعتاً چی آقا؟ دیگه عقاب این آقا قبیحه، و اگر به او واصل بشه که بعیدم نیست به او واصل بتونیم بگیم میشه، دیگه استحقاق عقوبت نداره، اون تا به شرطی میتونه واصل بشه که چی آقا؟ معقول باشه ترخیص دادن در اسیان و تجری. یا کسی بگه نه این ترخیص معقول نیست چون ترخیص به قبیحه، چون عقل میگوید اسیان و تجری قبیح هست، ترخیص در اینا خلاف حکم عقله. یعنی شارع میگه نه اینا رو من عرض کنم ترخیص میدم بهش، خب در حالی ترخیص در قبیح، در عنوان قبیح داره ترخیص میده، یا نه نگیم ترخیص در قبیح داره میده، مثل شهید صدر که نمیگه ترخیص در قبیحه، بلکه چی آقا؟ بیمبناست این ترخیص، بدون پشتوانه است. باید این ترخیص بدون پشتوانه بگیم هستش، پشتوانه ای برای ترخیص در عنوان تجری و اسیان نیست. پس خلاصش اگر منظور این است که واقع مباح است فارغ از عنوان تجری و اسیان، این که مرخص نیست، ولذا واقعا اصلا فرض تجری همین بود ولی رخصتی در کار نبود. اگر منظور است که به عنوان تجری و اسیان ترخیص داده می شود، اینو مشهور میگن اصلا قبیحه این ترخیص. شهید صدر هم نمیگه قبیحه، ولی میگه که منشأ نداره این ترخیص، چون منشأ ترخیص حفظ واقعه، درسته؟ من که یقین دارم به این که این کار حرام است، ذهنیتم اینه که نقض مراد مولا دارم میکنم، با این که من متجردیم هستم بازم میگم این کار، با این که من یقین دارم به حرمت این، بازم میگم این کار حرامه، پس من یقین دارم نقض مراد مولا دارم میکنم، نمیپذیرم ترخیص را الا در جایی که این مرخصم فی باشه از نظر من، یا تضاهم حفظی اقتضای ترخیص دادن کرده باشه که هیچ کدوم قاطع قبول نمیکنه. فلذا قاطع اینو نمیپذیره، بحث لغویت پیش میاد و عدم صدور پیش میاد به تبع لغویت به نظر شهید صدر. به نظر مشهورم تخلیص در عنوان معصیت و در عنوان تجوی قبیحه، امکان وقوع نداره از اون با که قبیح هستش. پس دو مانه داریم، یکی اینکه شخص خودش رو متجوی نمیبینه، یکی اینکه این ترخیص یا ترخیص فی القبیحه یا پشمانه نداره. شاید موفق باشید. یه سوالم پرسیده بودیم برای جلسه بعد تحمل کنید رو یادم چی بود
اللهم صل على محمد. شما در اون مشهور گفته بودیم که ظاهر عبارت شهید صدر اینه که منجزیت قطع و معلق نمیدونن بر ترخیص، نه که معلق میدونن به ترخیص صادر و واصل نمیشه.
بله معلق نمیدونن.
دلیلشون که معلق نمیدونن چیه آجا؟
دلیلش اینه که شما وجدانه، دلیلشون اینجوری نگفتم نمیدونم شاید تو راه نمو شما وجدانن، شما وجدانن دلیلشون اینه. مشهور مشهور میگن ترخیص حق و ساره نمیبره چون شما وجدانن وقتی یقین به